یکی از عزیزان کمیسیون فرهنگی مجلس جناب آقای بیژن نوباوه. سلام آقای نوباوه عزیز، خدا قوت، انشالله که همیشه سلامت باشید.
سلام خدمت های امامی عزیز و همچنین شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
مخلصم. آقای نوباوه، شما همیشه یکی از آدم حسابی ها و آدم های شریفی تو ذهن من، چه زمانی که نیویورک بودید و خبرنگار سازمان بودید، چه زمانی که در مجلس در ادوار مختلف برای مردم هرس می‌خوردید تا قوانین خوبی تصویب بشه. ایشالله که خدا همیشه بهتون سلامتی و طول عمر با عزت بده.
تشکر میکنم، ایشالله که ما لیاقت این تعریف شما رو داشته باشیم.
قربونتون برم. آقای نوباوه عزیز، این روزها کاندیداهای محترم دارن تبلیغات خودشون رو بر اساس حالا یه کمپینی که خودشون طراحی کردن میرن جلو. ما نگاه کردیم دیدیم در این چند روز عموما حرفی از فرهنگ توی وعده های انتخاباتشون نبوده، یا اگر بوده یه سری حرفای کلی بوده که بیشتر وعده و وعید میشه گفت بهش، و اساساً هیچ کدوم از این هفت انسان شریف و بزرگوار صاحب گفتمان فرهنگی در کمپین‌های تبلیغاتشون نیستن. این به چه علته؟ یعنی حالا این دوره میگیم آقا مثلا اقتصاد حرف اولشونه، در دوره‌های دیگه چرا اینجوری نبود؟ هیچ وقت توسعه فرهنگی اصلا انگار جزء تارگت‌ها و اهداف کاندیداهایی که میخوان رئیس جمهور بشن نبوده.
بله آقای مومی، الان یه مشکلی که داریم، من میخوام از ابتدا بخوام که بگم این مظلومیت فرهنگه، تو هر برهه‌ای هم ما باش مواجه بودیم و شاید بسیاری از افراد فرهنگ رو دست دومی میبینن. نه فکر کنید مثلا بین کاندیداها، تو خود مجلس هم همین مسئله، تو خود دولت هم هست، تو بودجه بندی هم هست، تو نگاه مردم هست، توی سبد اقتصادی مردم هست. شما یه پیزا حاضر بری 45 هزار تومان بخری، یه کتاب واسه بچت میخوای 50 تومان بدی، هزار تا قر میزنی. ببین اینا هم مشکل ماست. ما نگاهمون به فرهنگ واقعا نگاه دست دومیه، در حالی که اصلاح فرهنگ یعنی اصلاح اقتصاد، اصلاح سیاست، اصلاح اجتماع، روش ها، هنجار ها. ببینید ولی واقعیت این هست که خب الان فرهنگ ما، چون فرهنگ هم بحث های مربوط به فرهنگ ندار دیربازده هستش یا میان مدت هستش، کمتر فردی پیدا میشه بیاد مثلا روز مردم رو که عرضم به حضور شما مسئول اقتصاد هست، بعد اینها رو رها بکنه بخواد به فرهنگ بفردازه. البته این بار که شما میفرمایید یه مقدار زود هنگام قضاوت کردن، چون که تو طراحی برنامه‌ای که من اطلاع دارم صورت گرفته، به زودی مباحث فرهنگی، مباحث مربوط به جوانان، مسائل مختلف در زمین‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی حتما مطرح خواهد شد، یعنی به عنوان یه آیتم مهمی که حتما کاندیدا میبایستی در خصوص اون ارائه طریق و نظر بکنن. اما واقعیت همه چه شما گفتین، یعنی واقعا ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم هر کسی در هر زمینه خوش و صاحب نظر میدونه یا ارائه برنامه میکنه، ولی به فرهنگ که میرسه دچار یک وقفه ای هم هست. این وقفه یه مقدار همون مشکلاتی که ما باش مواجه هستیم در همه فضاها، در همه شرایط. و البته من فکر میکنم با شناختی که از بعضی از این عزیزان دارم، اینها به زودی وارد این به سر معرکه بشن و در مورد فرهنگ هم انشاءالله مسائلی رو ما شاهد باشیم.
ولی آقا به نظر من خیلی مهمه که عالی ترین مسئول اجرایی کشور کتاب بخونه، فیلم ببینه، حتی موسیقی گوش کنه. من گاهن رهبر معظم انقلاب که در حوزه فرهنگ اظهار نظر میکنن، ببینیم که چقدر کتابهایی که شاید اصلا از دور و در وهله اول وقتی نگاه میکنیم نسبتی با این جایگاه رفیع داره نداره، اما ایشون مطالعه میکنن، همه جوره کتاب میخونن، فیلم های مختلف رو میبینن، نقد میکنن موسیقی های مختلف، چه میدونم کتاب های مختلف، فیلم های مختلف رو، و سوار گرده فرهنگن رهبر معظم انقلاب. اما این چیزی که مثلا ما در رئیس جمهورامون ندیدیم در سالیان گذشته، یعنی اساسا فرهنگ فقط براشون گاهی در افطاری های ماه رمضان و همنشینی با بازیگرا و خواننده ها و چونم اهالی قلم و اینا خلاصه میشه. این به نظر شما اصلا برای اینکه یک نفر رئیس جمهور بشه نیاز مندیش احساس میشه که طرف مثلا اهل کتاب، اهل موسیقی، اهل فیلم باشه، یا نه این اصلا این چیز فرعیه؟
ببینید آقای امامی، حالا من در کلیات بخوام بگم، ببینید اگر کسی اهل کتاب نباشه آدم فکوری نیست.
درسته،
این یک اصلی که ما باید بفهمیم. حالا این فکور تفکر در حوزه های مختلف زمانی خودش رو نشون میده که شما اهل مطالعه باشید. باشه، شما خودتون اشاره فرمودید وقتی رهبر معظم انقلاب مثلا با سینماگر میشینه به همون میزان اطلاعات داره، با شعرا میشینه به همون میزان اطلاعات دارن، در مورد مثلا هنر اطلاعات دارن. ببینید من اینا رو از نزدیک، چون که من سالهای سال خدمت آقا بودم، خبرنگار ویژه ایشون بودم، کار کردم. باور کنید بچه تو نمایشگاه راه میرفتیم، من خاطرات بسیار متنوعی دارم. من این آقای نادر ابراهیمی خدا بیامرز ایشون استاد ما بودن، استاد ادبیات بودن. من تو غرفش داشتم با ایشون صحبت میکردم، ایشون بعد آقا داشتن نزدیک میشن، گفت الان صبر کن الان آقا میام. میگن آقای ابراهیمی اون قولی که دادی چی شد؟ من باور کنید اول فکر کردم ایشون لاف میزنه، فکر کردم همینجوری یه چیز داره میگه آرزوشه. وقتی که آقا رسیدن اونجا بلافاصله همون حرفی که آقای نادر ابراهیمی زده بود آقا پرسیدن، خب آقای ابراهیمی ما پارسال خدمت شما رسیدیم، قول چند تا کتاب بچه ها رو دادی. اصلا من باورم نشد انقدر حضور ذهن آقا. و من حتی سوال رو کردم از ایشون که گفتم که آقا این شما کتابایی که اینقدر میخرید، این همه کتاب سبتال من میبینم شما میخرید، همین رو میخونید؟ ایشون بسیار زیبا جواب دادن، گفتن خب اصلا نمیشه شبی ما من و خانوادم سر بر بالین بگذاریم که اون شب کتاب نخونده باشه. ببینید این فرد خب نتیجهش میشه شما یک رهبری که در همه حوزه ها حرفش مقبولیت داره. چرا؟ چون که مطالعه میکنن. ما داشتیم افراد شاخص که در رشته های ادبیات و غیره و اینها، وقتی که شما حرف میزنن شما حرفشون رو مثل به قول غربی ها یک ریفرنس میبینید، یک شاخصی میبینید برای مراجعه، نشون میدی که مطالعه در زندگی و شکل‌گیری شخصیت افراد در هر جا که بخوام باشن. حالا یه طریق اولا وقتی که شما صحبت از یک رئیس جمهور میکنید که با همه حوزه‌ها، یعنی واقعا بالاترین مقام اجرایی در کشور رئیس جمهور، رهبری وظایف خاص خودشونه داره، واقعا این حوزه مهمترین بحثش همین است که شما مطلع باشید.
بله،
یعنی این بسیار مهمه. من وقتی که میبینم بعضی از اینا عمقشون کمه به نسبت بعضی از مسائل، واقعا نظر علمی و قانع کننده و مردم پسند ارائه نمی کنن، من متاثر میشم و فکر نمی کنم آدمی که واقعا در این حد باشه بتونه به درد جامعهش بخوره. شما بحث هنر و موسیقی و همه مسائل مثلا شما ادبیات مثلا میدونید یا رسانه‌ای هستید، همه مسائل آقای امامی همینه. یعنی اگه شما شمه ای از اینها رو ندونید نباید اصلا به خودتون اجازه بدید که وارد این جرگه بشین. و من به شما این قول رو میدم با شناختی که دارم، توی چند روز آینده مردم یه اطلاعات جدیدی از افرادی که تصورشون رو می‌کردن به دست خواهند آورد، افرادی که برنامه دارن. اینا برنامه‌شون هم فقط این نیست که فقط شعار بدن.
بله.
شما فرمودین باید ارائه بکنه من می‌خوام کار درست کنم، چجور می‌خوام، من چجور می‌خوام حمایت کنم.
آقای نواب این حرف شما بسیار بسیار نکته مهمیه. رهبر معظم انقلاب هم در همون جلسه که با شما نماینده‌های محترم مجلس به صورت ویدیویی داشتن یه نهیبی به کاندیداها زدن که آقا میخواید وعده بدید، وعده ای بدهید که بتونید بهش عمل کنید. این که ماها وعده ای بدیم که الکی فقط بگیم آقا مثلا این میلیون تومان من یارا نمیدم، نمیدونم به خانومان خانه‌دار کمک مالی میکنم، ببینم این کارا میکنم، اینا حرفایی که ما همه میدونیم که نمیشه و فقط یه سری کار پوپولیستیه. امیدوارم که هر کسی که قراره بیاد این هفت نفر واقعا با برنامه صحبت کنن، یعنی خواب و رویاشون رو در قالب تبلیغات به مردم ارائه نکنن.
ببین آقای امامی یه چیزی صحبتی شما کردین کاملا درسته، من یک امیدواری خوبی دارم.
بله.
ببینید ما الان 40 سال 42 سال از انقلابمون گذشته، یعنی 40 تا انتخابات ما برگزار کردیم. ببین اون چیزی که توقع هستش اون بلوغ فکری. من خب شما میدونید من خبرنگار هستم و بودم، شاید من تو 12 تا کشورهای دیگه بودم، شاید 5-6 تا کشور مهم رو من انتخابات ریاست جمهوریشون دیدم. باور کنید به خدا قسم اینو عرض می‌کنم، من کمتر کشوری رو مثل مردم خودم آگاه دیدم. یعنی انقدر مردم آگاهان. ببینید الان مردم ما به بلوغی باید رسیده باشن که دیگه این بحثای پوپولیستی که شما گفتی، تبلیغاتی که واقعا امکان پذیریش، اینا رو بریزن بیرون.
دقیقا.
مردم نگاه جامعه، مردم خیلی خوب شناخت دارن. و که من یه ارائه طریق میکنم، شما از من در مورد کارم بپرسید، باید بتونم آمار ارقام به شما ارائه کنم.
همینطوره. بسیار عالی آقای نوباوه، خیلی مخلصم، خیلی خوشحال شدم از هم صحبتی با شما. انشالله که مردم روز 28 خرداد به آدمی رأی بدن که وعده صادق داده و حتما حتما پای حرفاش هست و البته با برنامه با مردم با صداقت صحبت کرده. خیلی مخلصم، شب بخیر، خداحافظتون باشه.
متشکرم ازتون، خدا باشه.